گفته او مایه ضعف و سستی و مشکلات. او حتی با هشدار تلویحی به مردم گفت که اگر آنها قانون شکنی و بد اخلاقی کنند و به گفته او با حرفهای خود دشمن را به خود امیدوار کنند، انتخابات به ضرر ما تمام خواهد شد. این هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات آیا می تواند واجد نگرانی هایی درباره احتمال تکرار حوادث سال 88 در انتخابات پیش رو باشد؟ تقیه رحمانی:
الان این برایند که آقای خامنه‌ای داره تذکر میدهد، در حقیقت این تذکر تدریجی است تا اینکه به تصمیم رسیده باشه، چون الان حزب آقای روحانی به سبک سال 88 هزینه سنگینی با کل قدرت نظام با توجه به توازن منطقه میذاره، ولی تمایل آقای خامنه‌ای و هشدارش دقیقاً مشخصه الان با خود آقای روحانی است. مواضع آقای روحانی با مواضع آقای خامنه‌ای رو سیاست‌های جهانی و سیاست‌های اقتصادی تفاوت داره.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش به تغییر رفتار مسئولان نظام هم اشاره کرد و گفت تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ فرقی ندارد. وی آنچه زاویه گرفتن از راه اسلام و انقلاب و خط امام خواند را به معنی تغییر نظام جمهوری اسلامی دانست. رضا حقیقت نژاد درباره تاثیر احتمالی اظهارات روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای بر روند انتخابات و نتیجه آن چنین تحلیلی دارد:
حداقل در فضای کمپین ها به نظر نمیرسه که تاثیر داشته باشه، یعنی اگر که ما میتینگی رو داشته باشیم در روزهای آینده، حامیان اصلاح طلب آقای روحانی راه خودشون رو خواهند رفت مانند سالهای قبل. ولی با توجه به اون صبح یکی دو توییتی که آقای جهانگیری کرده بود، اظهار نگرانی کرده بود در این زمینه، میشه گفت که در ادبیات آقای روحانی احتمالاً تاثیر خواهد گذاشت. مثلا میشه همه چیز معطوف بر این هستش که ما در مناظره سوم شاهد منازعات تند سیاسی بین طرفین نباشیم و پس اون طرفین در همون حوزه اقتصادی بتونن اظهار نظر بکنن. سعی کرد آقای خامنه‌ای اینها رو محدود بکنه، ولی که در نتیجه اثرگذار باشه به نظرم نه، دیگه تا حدودی یک خود انتخابات سر شکل خودش رو پیدا کرده.
آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه همچنین قدرت نظامی را یکی از عوامل اقتدار کشور نام برد و از آنچه جنجال‌های گسترده علیه برنامه موشکی ایران خواند انتقاد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران گفته که پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، وارد شدن نهادهای غیر ذی‌ربط برای وارد کردن فشار بر هیئت‌های نظارت قانونی نیست و فشارها به این هیئت برای رد صلاحیت‌ها از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده. قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
در انتخابات اولا 4 تا مرجع رسمی تعیین شده بودند که نهادهای نظارتی از اونها استعلام کنند برای ریاست جمهوری یا برای مجلس مجلسی. اینا عبارتند از وزارت اطلاعات، دادگستری، پلیس امنیت و ثبت احوال. ثبت احوال برای تشخیص هویت هست، دادگستری برای کسی اگر سوابق کیفری داره، پلیس تشخیص هویت هم همین کار رو میکنه که دادگستری میکنه، وزارت اطلاعات هم کسی مشکل امنیتی خاصی داشته باشه. مشکلی که الان پیش اومده اینه که همه میدانن که نهادهای امنیتی با شورای نگهبان هماهنگی تنگاتنگ داشته و شورای نگهبان که نظارت استثنایی بر انتخابات رو داره، خب این محابا رد میکنه هر کس دلش نمیخواد، حتی قانون هم رعایت نمیکنه، نیاز به مدرک هم نداره چون اصلا به کسی پاسخونه. ولی در انتخابات شوراهای شهر و روستا این دیگه در اختیار شورای نگهبان نیست که بگه من نظارت استثوابی دارم. اینا نظارتش دست مجلس هست، نمایندگان مجلس، که اون هم مجلس فعلی، مجلسی که بیشتر اعضاش طرفدارای دولت و لیست اون تدبیر امید هست. یه اقلیت بسیار بسیار ضعیف هم از محافظه‌کاران قرار داره در اونا که خب خیلی نقش مهمی نمیتونن داشته باشن. حالا این حرفی که آقای مطهری زده حرف درستیه، ولی نهادهای امنیتی که ایشون ذکر کردن منظورش وزارت اطلاعات یا نهادهای موازی؟ من الان این بحثی که آقای مطهری کرده بعید میدانم که منظور ایشون وزارت اطلاعات باشه، چون دولت به هر حال در زمینه اطلاعاتی و امنیتی واقعا در مملکت یه تعدیل ایجاد کرده. الان خود آقای رئیس جمهور هم حتی با عناصری از نهادهای شبه نظامی و شبه قضایی در همین انتخابات ریاست جمهوری درگیر هست. میبینید که
آقای شعله‌سعدی، علی مطهری گفته که در روزهای اخیر نامه‌ای را مشاهده کردم که دادگستری به هیئت نظارت بر انتخابات ارسال کرده بود و ادامه داده که این نامه در خصوص رد صلاحیت افرادی که پیش از این در انتخابات شوراها تایید صلاحیت شده بودند بوده. علی مطهری گفته که این اقدام دادگستری پس از تایید صلاحیت افراد بدون اینکه شکایتی از اونها وجود داشته باشه غیر قانونیه و این اتفاقا همزمان با اعتراض رئیس دادگستری تهران به تایید صلاحیت اونچه که اون زندانیان سیاسی سابق خونده. شما دیدگاهتون در این باره چه هست؟
این اعتراض دادگستری تهران حتما غیر قانونی است. زندانیان سیاسی اولا به همین لفظی که ایشون میگه اگر محکومیتی هم داشته باشن متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. به ویژه اینایی که مورد نظرشون کسانی بودن که سالها پیش محکومیتشون تمام شده، اعاده حیثیت حتی عادی هم براشون حاصل شده. اونم با این سیستم قضایی ما اینش هم جالب هست. ببینید ما سیستم قضایی استانداردی که نداریم که. خب قاضی مثل داریم دیگه، تو دادگاه انقلاب دو سه تا قاضی هستن هم جوری کیلویی رأی میدن و افراد رو محکوم میکنن. اصلا این احکامی که صادر شده به نظر من اعتبار قانونی به اون معنا نداره که به استناد اون بخوان یک کسی رو محروم هم بکنن از حقوق اجتماعیش. ببینید که کسانی که اون زمانهایی که قانون مقرر هم کرده اونا منقضی شده، لذا این که حالا اونا یک کراهتی دارن یا کدورتی دارن در دلشون از این افراد، این نباید مانع حقوق سیاسی و حقوق شهروندی دیگران بشه و قطعا این نامه که دادگستری نوشته به نظر من غیر قانونی هست.
علی مطهری نایب رئیس مجلس ارسال فهرستی از طرف دادگستری استان تهران به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای رد صلاحیت برخی نامزدها رو خلاف قانون خوانده و گفته که این هیئت اصلا نباید زیر بار بره. حالا تا چه حد از دیدگاه شما این هیئت تحت فشاره و تا چه حد احتمال داره که به گفته علی مطهری زیر بار بره؟
این مسئله میگه من زیر بار زور نمیرم مگر اینکه زور خیلی زور داشته باشه. موارد زیادی بوده که اینا زیر بار رفتن، الان بار اول هم نیست. اصلا توی انتخابات مجلس قبلی هم، مجلسی که الان دائر هست، پارسال یادتون هست که خانم مینو خالقی در اصفهان تایید شد توسط شورای نگهبان، مردم هم بهش رأی دادن، تا بعدش اومد دبه در آورد شورای نگهبان جر زد و حتی این آقای روحانی هم تو آخر کار تسلیم شد و بالاخره خانم مینوی خالقی به مجلس راه نیافت. من تا خب قدرت شورای نگهبان حتما بیشتر از این نهادها هست. اگر که این هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها یک کوچولویی بخواد از استقلال و شخصیت حقوقی خودشون دفاع کنن، نباید زیر بار این دستورهای غیرقانونی بدن.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که پس از تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات، وارد شدن نهادهای غیر زیربط برای وارد کردن فشار بر هیئت‌های نظارت قانونی نیست و فشارها به این هیئت برای رد صلاحیت‌ها از جانب دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بوده و در همین رابطه با دیدگاه قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس آشنا می‌شدید که به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد.
اینجا رادیو فرداست.
نوردین چانیکلی، معاون نخست وزیر ترکیه، ارسال تسلیحات نظامی از سوی آمریکا برای نیروهای کرد در شمال سوریه را غیر قابل قبول خواند و ابراز امیدواری کرد که آمریکا به حمایتش از شبه نظامیان کرد پایان دهد. همزمان مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز دستجوبی شبه نظامیان کرد به هر نوع سلاح را تهدیدی برای ترکیه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور ارسال تسلیحات نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرده است. به گزارش رویترز، آمریکا هدف از ارسال تسلیحات برای این گروه از نیروهای کرد را تسریع در شکست تروریسم در رقه عنوان کرده است و شهر رقه در شمال سوریه پایتخت حکومت خودخوانده گروه داعش است.
تا پایان روز هفتم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، غرفه 27 ناشر از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تعطیل شده است. همایون امیرزاده رئیس این هیئت به خبرگزاری های داخلی گفته است که این تعطیلی ها دلائلی چون فروش کتاب های فاقد مجوز وزارت ارشاد، توزیع کتب سایر ناشران، ثبت نام کلاس های آموزشی و واگذاری غرفه به غیر بوده است. احکام صادر شده درباره این ناشران شامل تعطیل شدن غرفه ها تا پایان نمایشگاه سال جاری و محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و سایر استان هاست. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست. دعوت میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از آنچه که در رادیو میشنوید اونجا بخونید و ببینید.